ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرکز شهر تل عفر به کنترل نیروهای نظامی عراق درآمد. آمریکا نیروهای حافظ صلح در لبنان را به کوتاهی در مبارزه با قاچاق اسلحه متهم کرد. کره جنوبی میگوید کره شمالی چندین موشک کوتاه برد را به سمت دریا پرتاب کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. نیروهای ارتش عراق موفق شدند بیش از نیمی از شهر تل عفر را از کنترل گروه خودخوانده خلافت اسلامی داعش آزاد کنند. فرماندهان عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه مرکزی ارگ در شهر تل عفر از نیروهای داعش پاکسازی شده است. بنابر ارزیابی فرماندهان نظامی عراقی و آمریکایی، حدود 2000 شبه نظامی داعش در تل عفر باقی ماندند. منابع آمریکایی شمار غیر نظامیان این شهر را بین 10,000 تا 20,000 نفر دانستند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرد. نیکی هیلی در اظهارات خود این نیروها را به کوتاهی در جلوگیری از آنچه جریان گسترده ورود سلاح‌های غیرقانونی به منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی حزب الله توصیف شده متهم کرد. مدت مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هفته آینده به پایان می‌رسد و لازم است برای تجدید مأموریت آنان در شورای امنیت رأی‌گیری شود. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامه خود به شورای امنیت در این باره گفته است باید حضور نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان تقویت شود. آقای گوترش مبارزه با سلاح‌های غیرقانونی در لبنان را در حوزه اختیارات ارتش آن کشور دانسته است. ارتش کره جنوبی بامداد شنبه از پرتاب چند موشک کوتاه برد توسط کره شمالی از استان شرقی گانگون به سمت دریا خبر داد. دفتر ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید این موشک‌ها حدود 250 کیلومتر در جهت شمال شرقی به سمت دریا حرکت کردند. خبرگزاری رسمی ژاپن نیز گفته است به نظر نمی‌رسد این موشک‌ها امنیت ژاپن را به خطر بیندازد. فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه اعلام کرده که 3 موشک بالستیک که کوتاه برد شلیکی ناموفق داشتند و پس از طی مسافتی منفجر شدند. شلیک این موشک‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته کره شمالی پس از پرتاب یک موشک قاره‌پیما آمریکا را به حمله نظامی به جزیره گوام، مرکز نیروهای آمریکایی، تهدید کرده بود. پرتاب این موشک‌ها همزمان با مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. و خبر دیگر این که فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در نشستی خبری نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرد. وی در همین حال فارغ التحصیلان این دانشگاه را به بیش از 5.5 میلیون نفر اعلام کرد. در همین حال نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 برابر مردان برآورد شده. هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های مهم دولت حسن روحانی اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما امروز مراسم معارفی سرلشکر عبدالرحیم موسوی به عنوان فرمانده کل ارتش در تهران برگزار شد. سرلشکر موسوی هفته گذشته از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل جدید ارتش منصوب شد. همکارم مراد ویسی که تحولات نظامی و سیاسی در ایران رو دنبال میکنه همکنون در استودیو خبر با ماست تا نگاهی داشته باشیم به پیشینه آقای موسوی. آقای ویسی، شاید بد نباشه در ابتدا یه نگاهی به سابقه آقای موسوی داشته باشیم. چه سابقه آقای سرلشکر موسوی داره؟
با سلام. آقای موسوی یه مدت فرمانده دانشکده افسری ارتش بوده، فرمانده قرارگاه شمال شرق نیرو زمینی در مشهد بوده، یک مدت رئیس ستاد مشترک ارتش بوده، جانشین فرمانده کل ارتش بوده، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده و حالا فرمانده ارتش.
امروز در مراسم معارفه ی آقای موسوی، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کرد، سخنرانی کرد. محور صحبت‌های سرلشکر باقری چی بود؟
دو تا صحبت کرده. یکی گفته ضرورت عضویابی و جستجوی اعضای جدید برای ارتش بر اساس یافتن عناصر انقلابی. دوم اینی که گفته ارتش باید در جبهه‌هایی که انقلاب حضور داره حضور خودش رو تقویت کنه و رزمایش و مانور هم فقط کفایت نمی‌کنه و ارتش و سپاه باید درگیر عملی بشن با چیزی که دشمنشون گفته. خب توی این بحث اولش در واقع چیزی که بحث عناصر انقلابی میکنن اینی که همیشه برای نظام جمهوری اسلامی مسئله بوده که ارتش همراه انقلاب هست یا نه. هنوز که هنوز ما بعد از 40 سال با این سوال در بین خیلی از ایرانی ها مواجهیم که ارتش با جمهوری اسلامیه یا نه، ارتش ممکنه کودتا بکنه یا نه، ارتش اگه جمهوری اسلامی با اعتراضای گسترده مردمی روبرو بشه کنار مردم میسته یا حکومت. این سوالا همیشه هست در مورد ارتش. ضمن این که تجربه اول انقلاب و کشف و کودتا تو ارتش هم که البته خود افسران میگن تلاش و قیام برای نجات ملی بوده، اون مثلا هست، اعدامایی که بعد از اون شد، تصفیه هایی که بعد افسر ارشد ارتش شدن، اینها به ابهامات و سوالات درباره رابطه ارتش و حکومت دامن زده و فرض بر اینه که اعتمادی رو که حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی به سپاه داره به اون اندازه به ارتش نداره.
آبیش شاید بد نباشه منظور سرلشکر باقری رو از این که به هر حال ارتش گفته بود که در مرزها و جبهه‌ای که انقلاب در اون حضور داره بعد تقویت کرد یه مقدار روشن‌تر بشه.
خب مرزهای کشور که از شمال و جنوب و شرق و غرب مشخصه، ولی معلوم نیست دقیقا منظور سرلشکر باقری از مرزهایی که جبهه انقلاب حضور داره چیه. اولین جایی که به ذهن میرسه احتمالاً حضور خارجی نظامی ایرانیه که حالا در عراق و سوریه رسما حداقل اعلام شده. شاید منظور اینه که حضور ارتش در این مناطق در کنار سپاه لازمه، که البته قبل از این هم اعلام شده بود که نیروهای ویژه ارتش، کماندوها در سوریه حضور پیدا کردن و حتی بعضی از اونام کشته شدن.
سرلشکر موسوی امروز تو جلسه معارفی خودش اعلام کرد که نزدیک به 80% از وظایف ما با وظایف سپاه پاسداران متفاوته. آیا واقعا این تفاوت داره این وظایف؟
فکر میکنم منظور فرمانده ارتش اشاره به این تفکیک بوده که ارتش تو مرزداری و حفظ تمام ارضی مأموریت داره، ولی سپاه معتقد طبق قانون اساسی یه مأموریت سیاسی هم برای خودش قائله و اون دفاع از دستاورده انقلابه. که البته سپاه تو سالهای اخیر با حمایت آیت الله خامنه‌ای تفسیر خیلی گسترده از مصادیق این امر کرده و ورودش به سیاست، که البته همین ورود گسترده سپاه به سیاست با انتقادات گسترده از سمت منتقدا و مخالفای جمهوری اسلامی روبرو شد.
متشکرم. امروز مراسم معارفه سرلشکر عبدالرحیم موسوی به عنوان فرمانده کل ارتش در تهران برگزار شد که در همین باره نگاهی داشتیم همراه با مراد ویسی که تحولات سیاسی و نظامی در ایران رو دنبال میکنه به این ماجرا.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما پس از ماها انتظار بی‌نتیجه، اعضای منتخب هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در اعتراض به موانع وزارت کار بر سر راه ثبت قانونی انجمن دست جمعی استعفا کردند. در متن استعفانامه اعضای هیئت مدیره این انجمن تازه تأسیس، انتقادهای صریح از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر خودداری در انجام تشریفات قانونی ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صورت گرفته. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ در واکنش به این استعفا با انتشار بیانیه داشتن نهاد صنفی مستقل را حق روزنامه‌نگاران ایران دانسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
حسن روحانی در نخستین حضور رسانه‌ایش پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران در سال 1392 خود را در برابر این خواست خبرنگاران دید که از او بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را مطالبه می‌کردند.
امیدواریم که در دولت شما در واقع شاهد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باشیم به عنوان نهاد مدنی.
امیدواری به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در بحبوحه اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات سال 88 با دستور سعید مرتضوی دادستان تهران در آن روزگار مهر و موم شده بود، زمانی پررنگ‌تر شد که علی ربیعی بر کرسی وزارت کار دولت 11 نشست. علی ربیعی خود در روزنامه کار و کارگر دستی به روزنامه نگاری و رسانه داشت و انجمن را به خوبی می شناخت. اما 4 پس از آن وعده و این امیدواری ها به وزیر و دولت روحانی، نه تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باز نشد که حتی تلاش شماری از روزنامه نگاران برای راه اندازی تشکلی دیگر برای روزنامه نگاران استان تهران نیز ناکام ماند. 17 مرداد ماه امسال که به نام روز خبرنگار در تقویم ها برگه خورده، کم نبودند روزنامه نگارانی که از حسن روحانی و علی ربیعی از بابت بسته ماندن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و همچنین ثبت نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران گلایه داشتند. حتی رضا کیانیان، بازیگر سرشناس سینمای ایران، با انتشار ویدیویی ابراز امیدواری کرد که در دولت 12 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچون خانه سینما باز شود.
در آستانه، یعنی در طلوع دولت 12، از آقای روحانی میخوام که کاری کنن که انجمن صنفی روزنامه نگاران 2 باز بشه، فعالیت خودش رو شروع کنه. سری قبل خانه سینما رو باز کردین که من بازم ازتون تشکر میکنم و از روزنامه نگارانی که انشالله توی انجمن صنفی میرن که باز میشه و فعالیت میکنن، میخوام که اونجا رو با آغشته به سیاستش نکنن، چون وقتی که کار صنفی آغشته به سیاست میشه خیلی ضعیف میشه و بلافاصله میشونن که زیرابشو بزنن و تعطیلش کنن.
در این میان علی ربیعی وزیر کار دولت 11 در تلاش برای نشستن دوباره بر کرسی این وزارت در دولت 12 گناه باز نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران را به گردن دادستان کل کشور انداخت که به گفته او مخالف بازگشایی انجمن بود. اما در این حال ربیعی و وزارتخانه‌اش متهم بودند که کار ثبت قانونی انجمن صنفی تازه تأسیس روزنامه نگاران استان تهران را نیز معطل نگاه داشتند. این معطلی چنان طولانی شد که اعضای هیئت مدیره این انجمن صنفی روز جمعه در اقدامی هماهنگ و در اعتراض به وضعیت پیش آمده استعفا کردند. آنها در بیانیه استعفای دست جمعی خود اشاره کردند که وزارت کار در اقدامی به گفته آنها غیر قانونی خواستار آن شده بوده تا شماری از اعضای منتخب هیئت مدیره این انجمن تغییر کنند. استعفای دست جمعی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با واکنش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFJ روبرو شد، تا آنجا که این فدراسیون با انتشار بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. حنیف مزروعی، روزنامه نگار و مسئول بخش فارسی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در بلژیک، پیرامون بیانیه این فدراسیون چنین میگوید:
واکنش به استعفای دست جمعی هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران داشتن نهاد صنفی مستقل رو حق روزنامه نگاران ایرانی میدونه. در همین راستا آقای آنتونی بلانژه، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، با بیان اینکه درک میکنه شرایطی رو که اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران رو مجبور به استعفا کرد و آنها نمیخواستن شرایط غیرقانونی پیش اومده برای تغییر در اعضای هیئت مدیره رو که مقامات جمهوری اسلامی اصرار بر اون داشتن رو بپذیرند، از حق همه روزنامه‌نگاران ایرانی برای داشتن نهاد صنفی دفاع کرد. ایشون همچنین از مقامات ایرانی خواستن که شرایط رو برای باز شدن مجدد درهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراهم کنه تا روزنامه‌نگاران ایرانی مجدداً دارای صنف و خانه‌ای برای خودشون باشن.
بدین ترتیب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 8 پس از مهر و موم شدن همچنان بلا تکلیف باقی مانده و انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران پشت سد دولت حسن روحانی و علی ربیعی از ثبت قانونی باز مانده است، تا صنف روزنامه نگاران ایران همچنان بدون نهاد حقوقی و صنف و انجمن باقی بمانند.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید درباره استعفای اعضای منتخب هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهم بود.